بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع زمانشناسی، جلسه دوم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و حلل عقدة من لسانی یفقه قولی. در کلام بسیار مهمی امام صادق علیه السلام درباره علم به زمان نکته بسیار حیاتی فرمودن که ما مقدمه بحث رو شب گذشته خدمت سروران خودمون عرض کردیم. فقط علم به کتاب کافی نیست، فقط علوم نظری کافی نیستن، فقط این که ما بدانیم چه معارفی وجود داره کافی نیست، باید علم به زمان هم داشته باشیم. زمان کدام یک از معارف دینی فرا رسیده؟ زمان صلح است یا زمان جنگ؟ این زمان شناسی اهمیت فوق‌العاده ای داره که در زندگی فردی هم آدم گاهی از اوقات ببینه گره ها وابسته است به زمان شناسی، در زندگی اجتماعی هم که واقعا مردم از یک انسانی که علم دینی داره انتظار دارن جامعه رو بیاد رهبری کنه، هدایت کنه. حالا یک کسی یه مسجد رو، یک کسی ده نفر رو، یک کسی یه نفر رو، بالاخره از یه طلبه، از یه روحانی مردم این انتظار رو دارن. و اون وقتی که میخواد از معارف اسلامی نسخه بپیچه بده به هر یک از مخاطبین، باید بدونه که الان زمان اینه، الان زمان این توصیه است برای این فرد یا برای این گروه یا برای این جامعه. العالم به زمانه لا یهجم علیه لوابس. کسی که عالم به زمان باشه اشتباهات به او هجوم نمیبرن. یعنی کسی که عالم به زمان نباشه بعد جوری اشتباه خواهد کرد، اشتباهات زیاد خواهد کرد. و خدا باید انسان رو مدد کنه، به انسان مدد برسونه که انسان بتونه زمان خودش رو درست تشخیص بده، زمانه رو درست ببینه. بذارید من با مثالهای فردی شروع کنم. دیشب عرض شد که مصداق شناسی یه حکمتی میخواد. میخوام عرض کنم که یک سلامت نفسم میخواد. رفتی خواستگاری، اومدن خواستگاری شما، یه کمی هوای نفس دخالت بکنه در تشخیص مصداق دچار اشتباه میشی. چون دوست داری این مورد مورد خوبی باشه، این مورد رو فقط خوبیاشو میبینی، بعدن میفهمی که در تشخیص مصداق دچار اشتباه شدی. ملاکهایی که برای ازدواج تو ذهنت بوده ملاکهای خوبی بوده، اما در تشخیص مصداق اشتباه کرد. چقدر انسان باید روحش از تعلقات آزاد باشه تا مصادیق رو درست ببینه. توی انتخاب همسر خیلی کلیدیه، خیلی هم فردیه، اما در تشخیص مصداق باید بی تعلق باشی. کافی نیست که از تو کتاب خونده باشی که آقا همسر آدم باید مؤمن باشه، تا متواضع باشه، صبور باشه، چند تا ویژگی تو ذهنت مثلا هست. بعد در تشخیص مصداقم دلت نباید بلغزه. دلت لغزید اون وقت تشخیصت هم دچار اشتباه خواهد شد. یا از یک کسی تنفر داری، ناراحت شدی به دلیلی، تشخیصت و قضاوتهات درباره او منفی تر از واقعیت وجود او میشه. اینا در تشخیص آدم خلل ایجاد میکنن. وقت میدونید خطای تشخیص رو خیلی سخت تر میشه گرفت تا خطای علم به کتاب رو. علم به کتاب رو یه امتحان تستی میگذارن، میگن علامت بزن. ضربه یعنی چی؟ ضربه یعنی رفت. آقا جون اون ذهبه است، ضربه یعنی زد. ما چه تو زود میگیرن یه دونه نمره غلط بهت میدن و یعنی نمره غلطتو میگیرن و نمره کم میکنن و متوجه میشی. طرف دیگه ضربه یعنی چی؟ ضربه یعنی زد، درست شد، برو. کاری نداره. جلوی علم، جلوی اشتباه در علم به کتاب رو بگیرن کاری نداره، ولی جلوی اشتباه در تشخیص مصداق رو خیلی سخته بگیرن. بیایید تو مثال‌های اجتماعی. کسی حب مقام داشته باشه، شما فکر می‌کنید این در تشخیص وضعیت، در تشخیص زمان دچار اشتباه نخواهد شد؟ قطعاً دچار اشتباه خواهد شد. یکی از شرایطی که آدم زمانی خودش رو تشخیص بده اینه که بی‌تعلق باشه. چه منفعتی داری؟ هیچی. چه ضرری می‌کنی؟ هیچی. حالا تو آزادی، میتونی زمانت رو بررسی کنی ببینی این زمان زمان چیه. آزادی روح از همه تعلقات لازمه تا آدم زمانه رو درست تشخیص بده. اینجاست که مسئله دفعه اخلاقی میشه. آزادی روح از تعلقاته که موجب میشه آدم زمان رو درست تشخیص بده. اون زمانی که صلح رو به علی ابن ابی طالب علیه السلام امیرالمؤمنین تحمیل کردن، زمان صلح نبود. مالک اشتر دو قدمی خیمه معاویه بود. اون زمان زمانی بود که باید میرفتن جلو، ولی دنیا طلبها دیگه دچار تشخیص اشتباه شدن. هر کاریشون میکرد امیرالمؤمنین نمیتونستن تشخیصشون رو عوض کنن، محکم سر تشخیص خودشون وایساده بودن. زمان شناسی زیاد به علم و آگاهی ربط نداره، بیشتر به روح انسان وابسته است، بیشتر از درک کتاب، بیشتر از درک معارف نظری. زمانشناسی به روح سالم و صفای باطن احتیاج داره. این که آدم بخواد درست تشخیص بده، یه پدر مادری بخوان بچه‌شون رو درست تشخیص بدن وضعش چیه، چه توصیه‌ای بهش بکنن؟ اشتباهی کرده، خطایی کرده، درست رفتار کرده. زمان بچه‌شون رو بشناسن، نبض رفتار بچه دستشون بیاد. لازمش اینه که این پدر و مادر نسبت به خوبی و بدی بچه، منافع و مضاری که براشون درست میکنه بی تعلق باشن. بی تعلق باشن یعنی چی؟ مثلا پدره دوست داره بچه باعث عزت و آبروش بشه. این عزت و آبروی خودشو انقدر دوست داره و انقدر بچه رو وسیله عزت و آبروی خودش میبینه که این خود طلب عزت و آبرو از طریق بچه خودش میشه یه حب نفس تورم یافته، یه حب دنیای غلبه پیدا کرده، موجب میشه همین پدر با بچهش بد برخورد کنه. درست تشخیص نده بچه رو. اون توصیه‌ای که باید تو این زمان انجام بده نمیگه یه جور دیگه برخورد میکنه. اگر مادر احساس نیاز بکنه از نظر عاطفی به محبت بچهش به خودش، زمان بچه خودش رو تشخیص نمیده. این زمان بچه به چی احتیاج داره؟ وضع بچه خودش رو درست تشخیص نمیده. پدر و مادر برای تربیت فرزند باید به نوعی بی‌تعلقی رسیده باشن تا بتونن از بالا نگاه بکنن، تا بتونن درست بچه رو تشخیص بدن، درست بچه رو تحلیل کنن. گاهی از اوقات پدر بزرگ مادر بزرگا اینجا خیلی مؤثرترن، چون پدر بزرگ مادر بزرگا درگیری های روحیشون کمتره، علاقه هم دارن، چیزی هم نمیخوان از این نوه. اونا راحتتر ارتباط برقرار میکنن، بهتر اثرگذاری میکنن تو تربیت. در تشخیص وضع آدم ها یک بیتعلقی و صفای باطن نیاز هست، به حدی که اگر شما صفای باطنت خیلی زیاد شد دیگه، مثلا بگم شما چشم برزخی پیدا کردی آدم ها رو ببینی، تعجب نکن، این دیگه چیزی نیست، یه طبیعیه دیگه، عجیب غریب نیست. این قصه کرامت و کشف و شهود و این حرف ها نقل میکنید. آدم بی تعلق یه وضع همه رو میبینه. ببین تا اونجا میرسه که دیگه در دیدن وضع زمانه بی تعلق که شدی، خیلی درست همه چی رو میبینی، کامل همه چی رو میبینی، شفاف همه چی رو میبینی. از حد اقل شروع میشه تا حد اکثر. عالم به زمان بودن به تجربه نیست، به حکمت، به علم نیست، به صفای باطنه، تا بتونی زمان رو درست تشخیص بدی. زمان زمانه به معنای جامعه، زمانه به معنای یه نفر، زمان یه نفر، زمان یک جامعه، زمان یک نفر درست بتونی تشخیص بدی. این یه علمه. زمان شناسی میگن، روان شناسی، جامعه شناسی، بگو نمیدونم، خیلی از این شناسی ها رو اضافه میکنن به یه موضوعی، اینا همشون میشن یه علم. زمان شناسی هم میشه یه علم. الان وقت چیه؟ تو همه علوم ما نیاز به تشخیص مصداق داریم. انواع شخصیت ها رو برای شما توضیح میدن در روان شناسی، تیپ های مختلف شخصیتی، میخوای اینو مصداقش رو تشخیص بدی. این آقا که به عنوان یه مریض به شما مراجعه کرده، به عنوان یه روانشناس شما هستی، اون به عنوان یه مریض مراجعه کرده، میخوای تشخیص بدی این چه شخصیتی داره. اینجا هم صفای باطن و بیتعلقی میخواد، به حسبش، کلون به حسبه، هر جایی به نسبت خودش از آدم صفای باطن میبره تا آدم تشخیص مصداق بده. بله، از اینجا رفتی تو خیابون، یه ماشین از جلوت رد شد، تو تشخیص میدی این ماشین گاری نیست، این صفای باطن نمیخواد. ولی یه مقدار کار پیچیده میشه، دیگه صفای باطن میخواد، دیگه حکمت میخواد. زمان خودت، زمان اطرافیان خودت و زمان جامعه خودتو باید تشخیص بدی. زمان خودش رو هم آدم باید تشخیص بده. ببین من الان اینجوری دارم میشم، من الان وضعم اینجوریه. بعضیا عمیقا خودشون رو هم تشخیص نمیدن. در روایت داره اگه تو خودتو تشخیص ندی، معرفت به خودت پیدا نکنی، معرفت به هیچ کس پیدا نخواهی کرد. من یه روایت شبیه به این از فرعیات معرفت نفس برای شما عرض بکنم. میفرماد کسی سنش به 40 برسه، تشخیص نده چه غذایی براش مفیده، چه غذایی براش مضره، در این آدم خیری نیست. 40 سالش شده هنوز نمیدونه با چه غذایی سردش میکنه با چه غذایی گرمی. بابا تو چقدر سر به هوایی، ببین خودتو، مراقب خودت باش. ببین اینا نکته است دیگه، چه درسی تو این حرف هست. نبض خودتو بگیر، من چمه الان؟ محاسبه نفس برای همین خودشناسی است. من چمه؟ من تو چه فرایندی هستم؟ الان به کجا رسیدم؟ بعد چی میشه؟ یه عالم بزرگواری از استاد خودش اجازه گرفت بره شهرشون، مردم اومده بودن ازش درخواست کرده بودن بره به کار تبلیغ و اگر افتایی هم میخواد داشته باشه فتوایی بده برای زندگی مردم همونجا، بالاخره هم فتوا بده هم مردم رو هدایت کنه. استادش بهش فرموده بود که خب میری اونجا روزی یه ساعت هم برای خودت وقت بگذار. اون گفت چشم، ولی رفت و روزی یه ساعت برای خودش وقت گذاشت، خودش رو مطالعه کنه. من چمه الان؟ نبض خودش دستش بیاد. دیدی میری دکتر نبضتو میگیره، یکمی گوش میزن، گوش که نمیده، با همون سرانگشت خودش ضربان قلب شما رو میگیره. آدم باید با خودش اینجوری تا بکنه، یه ساعت برای خودت وقت بگذار. خیلی موفق شد، به خیلی جاها رسید. سال بعد مردم دیار او خدمت اون استاد رسیده بودن. ایشون فرمود که خب اون آقا اومدن شما راضی هستید؟ گفتن راضی هستیم، ولی اون یک ساعتی که شما به ایشون سفارش کردید که برای خودت وقت بگذار شده 24 ساعت. مزه کرده بهش مراقبت از خود، محاسبه نفس. 24 ساعته تو مراقبه است، نه اینکه به کارهای مردم نرسه، ولی خیلی غرق خودشه، حال خودشو میشناسه. من میفهمم الان چمه، من میفهمم الان چم میشه، من میفهمم باید چی میشد که اینجوری نشم. اینا همش زیر مجموعه تشخیص مصداقه. مصداق رو رها نکنید. نه اینکه من عرض بکنم آدم باید زمانه خودش رو درک بکنه، زمان دیگران، زمان جامعه خودش رو درک بکنه، معناش اینه که فقط بدیهای اونها رو درک بکنه و بشناسه، خوبیهای خودش هم بشناسه، توانایی های خودش رو هم بشناسه. نه فقط بدی ها رو آدم بشناسه. محاسبه نفس کردن یکیش اینه که آدم بدی های خودش رو مچش رو بگیره، یکی دیگرش اینه که توانایی های خودش رو بشناسه. وقتی توانایی های خودش رو شناخت مایوس نمیشه، میفهمه خدا چقدر بهش محبت کرده. وقتی توانایی های خودش رو شناخت میتونه از این توانایی ها استفاده بکنه در جهت رشد، معطل نمیذاره توانایی ها رو. خیلی هم مشکلشون اینه اصلا امتیازات خودشون هم نمیشناسن که از اونا استفاده کنن، سرمایه گذاری کنن. طرف کنار رودخونه زندگی میکنه، داره چیکار میکنه؟ سیگار گذاشته میفروشه. که بابا یه سدی بردار بزن جلوی این آب، یه 4 تا تخم ماهی بریز. این یکی از امتیازات منطقه دو، میگه ای راست میگی، یا چرا من خودم یه همه آب از جلو چشم من رفت. یعنی امتیازات منطقه خودشو نمیشناسه، از نمیتونه خودش استفاده کنه. همه ما ها یه امتیازاتی داریم، نگاه کنید به خودتون. فقط بحث مچگیری که نیست، عیبیابی که نیست، هر کدوم از ما یه امتیازاتی داریم، از امتیازات خودمون خوب استفاده کنیم. آی این ابلیس رجیم، خدا لعنتش بکنه. چقدر هم شماش رفیقید هیچی نمیگید، بی شمار بشمار. مثلا چیزای اینجوری قدیما میگفتن آدم لعنت میکرد یه موجود لعنتی رو، همه یه آهی نالهی های هوی، خدا لعنتش بکنه این شیطانو، بیش باد. آره یه چیزی، این شیطان یکی از حرفه‌ای ترین کاراش که خیلی مهارت داره در اینه که اجازه نمیده آدم ها امتیازات خودشونو ببینن، امتیازات حقیقی خودشون نمیذاره ببینن، امتیازاتی که خدا به ما داده، سرمایه رشد ماست، سرمایه حرکت ماست. بله علم زیاد با کتاب خوندن نیست، کتاب باید خوند، علم نظری رو باید داشت، علم نظری فواید و برکات بی نظیر و غیر قابل اغماز داره، در این تردیدی نیست، ولی همه آگاهی از این جنس نیستن. بخشی از آگاهی توانایی تشخیص مصادیقه. حالا تشخیص مصداق مطالعه وضع بالینی دیگران و خودت، بخشیش در همین علم به زمان ترجمه میشه، زمانه خودتو بشناس که نوبتت چیه، نوبتت چیه، الان باید به چه کاری پرداخت. در آیه کریمه قرآن هست یک طائفه از شیطان، یک گروه از شیطان تا مس میکنن اینا رو، اینا یه دفعه متذکر میشن، به خدا پناه میبرن، بصیرت پیدا میکنن، بابا چه آدم های باحالی هم، میبینن ما اصلا شیطان میاد از این ور دل و روده ما، اون ور در میاد بیرون، اون ور میاد تو قلب ما، این ور در میاد بیرون، ما اصلا نمیفهمیم که چی شد. اینا چه آدم های حساسی هم. شیطان نزدیکشون میشه بصیرت پیدا میکنن، متذکر میشن، چقدر قدرت مصداق شناسیشون خوبه. نمیگن همینجوری کلن، گفت آقا نظرت چیه، گفت درباره چی، گفت همینجوری کلن، کلن نظرت چیه. برای اینکه انسان مصداق شناس بشه باید از تعلقات روحی خودش بکاهه، هیچی نخواد. حب و شیعه یعمی، دوست داشتن چیزی آدم رو کور میکنه. از هیچی نباید بترسی، به هیچی نباید علاقه داشته باشی نسبت به این امور دنیا ها که تو رو میکشونه مرحله به مرحله دنبال یه قطعاتی که هی بخوای اونا رو تصاحب بکنی، بی تعلق، فرادست باشی، فرودست نباشی، از بالا بتونی به مسائل نگاه بکنی، حواست جمع باشه. و الا کسی که درگیر تعلقاتش هست نمیتونه زمانه خودشو خوب مطالعه بکنه، نمیتونه زمان کسی رو هم خوب مطالعه بکنه، نمیتونه خودش رو هم خوب مطالعه بکنه. این رو بی تعلقی میخواد. اگر اهل تعلق باشی هم خودتو، هم دیگران رو، هم زمانه خودتو به رنگ تعلقاتت خواهی دید، به رنگ تعلقاتی که داری خواهی دید. چرا می فرماید با آدم بخیل مشورت نکن، با آدم ترسو مشورت نکن؟ چقدر ما روایات داریم که فهرست کرده تیپ‌های شخصیتی مختلف رو که با اینا نباید مشورت کنیم. چرا؟ چون مشورت کار تشخیص مصداقه. مشورت کار ساده نیست. بنده خیلی ها میام میگن آجا آقا مشورت دارم، من مشورت جواب نمیدم، سوال داری من جواب بدم. من میدونم تو پسر صاحب بچه رو میخوای در بیاری، الان میخوای به من میگی این مورد مصداقن، بگو آره یا نه، من تشخیص نمیتونم بدم. راحت ما در مشورت خونه رو تخته کردیم. نمیدونم چه بعضی ها جرأت دارن مشورت میدن. یه عالم بزرگواری احتراما اسمشون رو نمیبرم، خیلی خوب عزیزن، زمان جنگشون داشت و من مشورت میداد که شما بیا مثلا بیشتر به درس بپرداز، کمتر برو جبهه. منم رفتم برای همین موضوع. بعد که این مقداری صحبت کردم گفت به نظر من این کارو بکنید بهتره. گفتم حالا ببخشید من یه سوال از شما بکنم. چون فرمود می‌خواستم اطمینان پیدا کنم به نظر مشورتی که به من میده. گفتم شما میدونید عمر من چقدره؟ گفت نه. گفتم خب اگه من عمرم کوتاه باشه بهتره فعلا برم جبهه، من که هیچی نمیشم، میخوام چند روز دیگه بمیرم و شهید بشم، خب الان دیگه بعد تمام وقت بذارم. گفت نه، اگه اینجوری مشورت میخوای من نمیتونم اونجوری مشورت بدم. گفتم من اینجوری میخوام. مشورت دادن خیلی سخته. سوال بعضیا میکنن، سوال کنن ما بلد بودیم جواب میدیم. میگه حاج آقا حالا من بیام توضیح بدم خانومم چجوریه، شوهرم چجوریه، شما تشخیص بده. اون دیگه سخت شد. ببین اون دیگه تشخیص مصداق کار حضرت فیله. نمیدونم. بله، انقدر این بنگاه های مشاوره از هوای معده سخن میگن و اظهار نظر میکنن که آدم باید به خدا پناه ببره. باور بفرمه. حالا من میخوام شما رو به تردید بندازم دیگه، ببین نداره الان بذار ما یه کمی خراب کنیم بعدا خودتون میرید درستش میکنید. یه آدم حسابی بود، یه خانواده ای اومدن باش مشورت بکنن، گفتن اومده خواستگاری دختر من یه جوانیه، میشناختیشون، دو طرف رو میشناخت، رفتیم استخاره کردیم بد اومده، حالا چیکار کنیم؟ این گفت برید وصلتشون رو انجام بدید، این بد نبوده. گفت حاج آقا استخاره کردیم. گفت اون بد نبوده استخاره. آره اینشون از استخاره هم خبر نداشت. گفت استخارهش اومده بوده، سختی دارد ولی این سختیش میارزه، برید. اون استخاره کرده، این آقا تشخیص میده استخارهشو، میگید نه برید آیه قرآنشو بیارید دایتون بگه. سختیش هم در اینه. من خیلی زندگی اون دو نفر رو رصد میکردم ببینم چی میشه. دیدم واقعا همین طور بود، سختی داشت، سختی خاصی هم داشت معلومه، ولی هر دو هم راضین، بدم نبود انصافا ازدواجشون. طرف یعنی میره قرآن هم باز میکنه که تشخیص بده مصداق، بازم درست تشخیص نمیده، نوشته سخته، میگه بده، تازه با راهنمایی استخاره بازم درست تشخیص نمیده. حالا این کسی میخواد همینجوری تو هوا خودش تشخیص بده، خیلی سخته. آدم نمیتونه قیامت دیگران، قیامت خودشو بسوزونه به خاطر یه نظر دادن. من چه میدونم؟ میگه حاج آقا نظر بده. میگم آخه من چه نظری بدم؟ من طلاق بگیرم از این شوهر بد یا نه؟ میگم آقا در مقام تشخیص مصداق خیلی چیزا آدم باید بدونه. آیا شما طلاق بگیرید بعد زندگیتون بهتر میشه؟ آیا شاید این بدی های این شوهر با روحیات شما تناسب داشته باشه؟ بله همینجوری من تو هوا میگم بله این آدم بدیه، ولی من چه میدونم با تو چه تناسبی داری به این؟ شاید خدا از تو انتظار داره با شوهر بد بسازی، شاید، من نمیگم حتما، شاید. آقا ما که اگه کسی بیاد با اون مشورت کنه بیچارش میکنیم، انقدر انواع احتمالات رو میگذاریم، میگه آقا گرگیجه گرفتم دیگه، همون تردیدی که داشتم بدتر شد، داشتم به یه سمتی میرفتم آ دیگه نمیذاری من به یه سمتی برم. گفتم خب حالا برو بهتر ببین، علکی نظر نده در مورد خودت. مشورت کار سختیه. آقا اگر یه عالمی سوال علمی خواستی ازش بکنی خصیص باشه اشکالی داره؟ چه اشکالی داره؟ به جهنم خصیص باشه. آقا این مسئله ما چی میشه؟ بگو مسئله رو. شک کردیم بین نماز در رکعت یک و دو، در نماز دو رکعتی، میگه باطل. حالا این میخواد نمیدونم جهود باشه، هر چی میخواد باشه، سوال علمی جواب داده. ولی وقتی میخواد مشورت بده میفرماد مواظب باش ترسو نباشه. ترسو باشه تو تشخیص مصداق مشکل پیدا میکنه. مواظب باش بخیل نباشه. روایات این باب رو جمع بکنید که با چه کسانی مشورت نکنید، چون این دیگه سوال نکنید نیستا، مشورت، چون میخواد مصداق رو تشخیص بده. مصداق تشخیص دادن کار هر کسی نیست. ما والا با علماء بزرگوار و خوبش مشورت میکردیم. من با یکی از کسانی که گاهی شده مشورت کردم خیلی کم جواب داده و خوشم میومد از اینکه کم جواب میداد، حضرت آیت الله العظمه بهجت بود. گفتم ببین ایشون باید جواب بده، این چقدر احتیاط میکنه. حالا همین سوالا رو من افتادم از این کسی خیلی سطح پایینتر پرسیدم، به نظر من شما این کار رو بکنید. آقا سود این هم تو نظر داری میدی، چه میدانی مصادیق خیلی پیچیده است. من به یک عالم بزرگوار یه بار گفتم که آقا ما یه بچه داریم میخوایم بریم تبلیغ، اونجا هم خیلی شرایط سخته، بریم یا نریم؟ ایشون فهمید خب نرید. خدا شده من همونجا فهمیدم ایشون داره اشتباه میکنه. بعد گفتم آخه حاج آقا اینجوری میشه اینجوری میشه؟ فرمود خب برید. بعد گفتم خب پس چرا اونقدر سریع گفتین نرید؟ خب من هر اطلاعی که شما میدم یه نرید میگید یه برید میگید، اصلا تو خوب جواب نمیدی. گفتم خب حاج آقا شما دعا بکنید ما رو، خواهش میکنم. بعدش هم رفتیم و بعد خیلی هم خوب بود، یعنی سختی هم کشیدیم، برکاتی داشت، برکات عجیب غریب به واسطه. حالا دیگه من برکاتشو نمیگم، چون شما فکر میکنم وقت فکر کنید که من دارم برای خودم کلاس میذارم که ما رفتیم یه جایی برکت داشتیم. ما رفتن ما نبود، ولی ما وظیفمونو انجام دادیم. حالا دارم فکر میکنم اون روایت دیگرم بگم نگم وقت اثر سو نداشته باشه. میفرماید اگر خودت به یه نتیجه ای رسیدی با هر کی مشورت کردی، هر کی نه هر چی نظر داد، آخرش حرف خودتو عمل کن. بازم تو خودت بهتر میفهمی چته. روایت ها، اگه خودت به یه چیزی یقینی رسیدی، احساست یقینی هم نه، احساست به یه سمتی تو رو سوق داد، اینقدر چشمت به دهن دیگران نباشه. چرا اینو میفرماد؟ چون اکثرا نظرها در مقام تشخیص مصداق نظر دقیقی نیست. اصلا میفهمه بعضیا فقط نظر میدن، نظر درست، خیلی با احتیاط نظر میدن. تشخیص مصداق کار سختیه، به همین دلیل مقررات میگذارن با هر کسی مشورت نکن. شما هم به هر کسی مشورت نده. میگه آقا من بیام طلبه بشم، میگم والله من چرس کنم. میگه نظر شما چیه؟ میگم من همینجوری کلا بپرس طلبگی چیه؟ میگم طلبگی خیلی خوبه. میگه حالا من چی؟ میگم من نمیدونم. خب پس خوبه بیام. میگم من خب نمیدونم عزیز من، آدم من باید تو رو بشناسم، باید خیلی چیزا رو بدونم، اون نمیدونم. همینجوری من کلا میگم طلبگی خیلی چیز خوبیه. حاجی آقا طلبگی مهمتره یا رشته های دیگه تحصیلی؟ طلبگی مهمتره. خب پس من بیام طلبه بشم؟ من نمیدونم. من چی بگم آقا؟ بعد فکر میکنم من میذارمشون سر کار، فکر میکنم من نمیخوام نظر بدم. بابا من نظر ندارم بدم، عجب بدبختی. یا ما نظر نداریم؟ نه نمیفهمم. میگه آخه من دانشگاهم سال آخر مهندسی، ول کنم برم طلبگی یا بخونم مدرک؟ میگم میگم من نمیدونم. میگه آج آقا آخه همه من میگم، میگن دیگه یه سال آخر رو بخون. میگم من نمیدونم چی بگم، شاید امو یه سال آخرم داره عمرت هدر میره. نرو، ماهی رو هر موقع عذاب بگیری تازه است. اونجا سال آخر برای چی میخوای بری؟ حیف مدرک و مردشون مدرک رو ببرن. پس من ول کنم؟ میگم من نمیدونم. نمیدونم. گاهی عمدن هم اینجوری صحبت میکنم با رفقا که بدونن نظر دادن سخته. بدونن نظر دادن سخته. ما در مورد بچه خودمون نمیتونیم نظر بدیم. مشورت میکنه بچه ما برای زندگیش، میترسیم نظر بدیم. کار سختیه. خیلی انسان باید برای اینکه درست تشخیص مصداق بده بی هوا باشه، هواگیری کرده باشه قبلا. رادیاتور دیدید هواگیری میکنه؟ الان دیگه فصل شده، پاییز فصل هواگیری رادیاتوره. سر صدا نکنه، گرم کنه اتاقو. آدم باید اول خودشو هواگیری بکنه، بعد بره سراغ تشخیص مصداق. قضاوت کردن خیلی سخته در مقام اون مسائل حقوقی که دیگه همه پدر مادرش معلومه. آقا اگر چاقو را این به دستش گرفت، فرو کرد در حلق او، برید و او کشته شد، حالا این قاتل است. خیلی مسائل روشنه، درسته؟ که تازه اونجا قضاوت کردن اینقدر احکام پیچیده‌ای داره. تو مسائل روحی و روانی انسان‌ها چرا ما علکی قضاوت میکنیم؟ چرا؟ من یه مقدار کار رو مشکل کرده باشم، فکر میکنم کارم رو انجام دادم. شما رفقا خیلیاتون در مقام رهبری جامعه نیستید. بله، ما ها نه سر پیازیم نه ته پیاز، شاید هم ته پیازیم سر پیاز نیستیم. مثلا الان نوبت صلح یا نوبت جنگ، کسی از ما نظر نمیخواد اصلا ما در مقام نظر دادن قرار بگیریم. اون رهبران جامعه هستن که دارای نظرات خیلی کلیدی و حساس میشن. بعد یه دفعه نگاه میکنی میبینی یکی یکی از خط امام خارج میشن، از خط صحیح اسلام، از خط رهبری خارج میشن. چرا؟ چون در تشخیص مصداق که الان زمان چیه دوچار خطاهای فاحش میشن. میشه از روی شخصیتشون حدس زد که چه کسانی دوچار خطا میشن. میشه از روی شخصیتشون حدس زد. میشه حدس زد چه کسانی برن تو عرصه سیاست کمتر دوچار خطا میشن. خدا انشالله ماها رو زمانشناس قرار بده. ملاکهایی رو که موجب میشه من درباره زمان قضاوتم صحیح باشه، اون ملاکها رو خدا به قلب انسان الهام کنه. یعنی کار از کتاب خوندن این حرفا گذشته. من یه دعا بکنم برای شماها، آمین بگید. برای خودم هم دعا میکنم، من خودم هم دعا میکنم. من فاصلم زیاده، شما فاصلتون کمه. خدایا اونقدر بصیرت به ما بده که در مقام مشورت هیچگاه مردم رو گمراه نکنیم، همیشه به درد مردم بخوریم. مردم بالاخره میان مشورت میگن آقا ما چیکار کنیم، چی بخوای بهش بگی؟ حالا من دیگه بعضی از روایت ها رو هم نمیخونم، رأی هنه الا افن رو برید سرچ کنید بگید این کجاست. با بعضی ها رایزنی بکنی هی رأی های در به داغون بهت میدن، نابود میشه، دست میری. اصلا میگه باش رایزنی نکن، باش مشورت نکن. گفتم تو اون زمینه ها بعض از روایاتشو نمیتونیم بخونیم. فعلا تو مجامع عمومی برید مطالعه در این باره بکنید. مصداق شناسی خیلی مسئله مهمیه. یکی از عواملش حکمت دیشب عرض کردم، یکی از عواملش صفای باطن، بی تعلقی، نترسی، شجاعت، آرامش، طمأنینه، بلند نظری، بلند همتی. با آدمی که بلند نظر نیست مشورت نکن، بیچارت میکنه به اضافه بدبخت. با آدم بلند نظر مشورت کن، از آزاد میشی، روحت شاد میشه. آدم های بلند نظر که دنیا رو در ید پرقدرت خداوند متعال میبینن، اونها با اونا مشورت کن، اونها هیچ وقت رو تو بنبست قرار نمیدن. بهترین نظرها رو بهت میدن. این مقام معظم رهبری رفت با یه آدم حسابی مشورت کرد که بابام از من میخواد که من مشهد بمونم، ولی دوست دارم برم قم، زندگی من همه هستی من قمه. اون آدم صاحب نفس مشورت داده بود، یه کلمه است این اونا باید مشورت بدن، این آدم اونجوری گیر آوردی مشورت کن. آقا چی جواب داده بود؟ داستانشو میدونی؟ پدر ایشون چشمشون ضعیف شده بود، نابینا شده بود، گفت پسرم پیش من بمون. خب ایشون هم آدم با استعداد، دوستش میره خب درس بخونه، رشد علمی پیدا بکنه. همون زمان هم رشد علمی بالایی داشت، ولی خب اگه میرفت توی حوزه همون زمان مشهور شده بود به یک مرجع تقلید، چون بنیه‌شو داشته ایشون، تو درساش معلوم بوده. بعد هیچ، بابا اینجوری گفته دوست داره پیشش بمونم یا برم قم. میره مشورت کنه با یه صاحب نفس، با یه آدم، با یه مصداق شناس. ایشون بر میگرده، تازه سریعن هم نمیگه چی کار کن، یه چیزی میگه، دل ایشون روشن میشه. ایشون تعبیر خودشون هست، مقام معظم رهبری میفرمان که وقتی او یه حرف زد دل من روشن شد، خودم فهمیدم چی کار کنم. فرمود که ایشون فرموده بودن که پیش پدرت بمون، یا اگر پیش پدرت بمونی خدا هرچی میخواد تو قم بده بهت، خدا که میتونه همین اینجا مشهد بهت میده. یعنی یک کسی باید 2000 اعتقاد به خدا داشته باشه، بلند نظر یعنی این. نگه اه نری قم که خدا که نمیتونه کاری بکنه که، بعد برو قم، هر یه ذره به خدا معتقد باشه. تو دل پدرتو به دست بیار، فعلا چیزی که مقابل دیدگان تو تکلیف پدرته، خدا اون چیزی که قم میخواد بده اینجا هم میتونه بهت بده. مثلا میخواستی بری قم درس بخونی، مرجع تقلید درس، انقدر درس به درس خوندن مرجع تقلید نمیشه کسی، اینقدر درس بدی تا مرجع تقلید بشی، مثلا تا نشون دنبال مرجع تقلیدی هم نبوده، دنبال این که بهترین خدمت علمی رو انجام بدی، همینجا باید سوی پدرت خدمت کن، خدا میتونه همینجا همه چی بهت بده. ببین رفت نشست پیش پدرش، بعد خدا آورد همه چی رو دور زد ریخت رو دامنش. با یک کسی مشورت بکن که 2000 به خدا اعتقاد داشته باشه، بلند نظر باشه. اینا وقتی میخوان به آدم رأی بدن، رأی خوب میدن، رأی سالم میدن، کرمو نیست، سیب خراب نیست، رأی سالم میدن، حرف سالم میزنن. انشاءالله خداوند متعال به ما قدرت تشخیص مصداق تو همه مراحل زندگی فردی و اجتماعی عنایت بفرماید. انشاءالله خدا تشخیص مصداق رو که به واسطه صفای باطن به دست میاد، اون صفای باطن پشتوانه تشخیص مصداق رو به ما عنایت بفرماید. انشاءالله خداوند متعال یه کاری بکنه. امام زمان علیه السلام ما رو که نگاه میکنه بفرماید باریکالله، این همیشه درست تشخیص میده. ببین او آقا تایید بکنه ما رو، نفسش حقه. سعی کنید از بخل و حسادت و حقد و همه بدی ها دلتون رو خالی کنید، بی تعلق بشید، حب دنیا رو به مقام و همه اینا رو بریزید بیرون. بعد ببین چجوری میتونید دنیا رو شفاف قشنگ درست ببینید. انشالله اینقدر درست همه حقایق رو ببینی که خیلی وقتا نتونی به کسی چیزی بگی، بگی آخه من خیلی چیزا دارم میبینم ولی بگم هم کسی قبول نمی کنه. ول کن هیچی آقا، اینجوری ساکت بش. یه خبر از دیدن زمانه و روزگار و حتی آینده، انشالله بتونیم در مورد آینده نگری هم فردا صحبت کنیم انشاءالله اگه خدا بخواد. ببینید با بعضی جلو چشمشون رو درست نمیبینن، بعضی نه تنها الان رو درست میبینن، آینده هم درست میبینن. کار امام و مقام معظم رهبری از درست دیدن زمانه گذشته بود، آینده هم درست میدید. و سخنانی که از سر آینده نگری میگفت همش درست در میومد. یه روزه میخوام براتون بخونم از یک نگاه ژرف، از یک نگاه عمیق، از یک نگاه صحیح، از یک باطن پاک، از یک ضمیر نورانی، نگاه دقیق و درست، از یک کسی که معصوم هم نبود، معصومه هم نبود. وقتی امام زین العابدین علی ابن حسین علیه السلام داشت کشته ها رو نگاه میکرد، این بدن های رو زمین افتاده رو در کربلای معلا گریه میکرد، جان از تنش داشت مفارقت میکرد، زینب کبرا اومد عزیز برادر رو در آغوش گرفت، امام زمانش رو تسلا داد. نه اینکه امام زین العابدین این رو ندونه، چرا میدونه، نه اینکه از زینب بخواد خبر بده، نه بخواد تسلا بده. دیدی دیگه تو تسلا چیزایی که میگن خود آدم هم میدونه، ولی موجب تسلاست یک کسی همون حرفا رو به آدم بزنه. صدا زد عزیز برادرم اینجوری این بدنهای پاره پاره رو نگاه نکن، این قربت رو نگاه نکن، روزی کربلا مزار عاشقان خدا خواهد شد و انقدر این کربلای حسین ما گریه کن پیدا خواهد کرد، از این غریبی بیرون میاد. عزیز برادرم اینجور نگاه نکن، داری جان میدی. عزیز برادرم امام زمان من چقدر عمیق و درست، چقدر دقیق نگاه کرد، میدونه این خونه ها که به زمین ریخته شده اینجوری باقی نمیمونه. به خدا قسم زینب شماها رو میدید اینجوری فرموده، همونجا کنار گودی قتلگاه ایستاده، شما جوانایی که گریه میکنید مثل بچه‌ای که پدرش رو از دست داده، مادرش رو از دست داده، سینه میزنید، شما رو میدید، شما در تابلو نظر زینب کبرا بودید، میدید شما رو. روزی میان حسین ما غریب نخواهد ماند، از غریبی بیرون میاد. عزیز برادرم آرام بگیر، روزی میان گریه کنها. یا زینب چه کسی باید خود تو رو آرام بکنه وقتی رفت کنار گودی قتلگاه، عزیز برادرش رو در آغوش گرفت، هی خیره خیره نگاه میکنه، انقدر نشست تا اومدن با کعبنه و تازیانه زینب کبرا رو از کنار بدن برادر بلند کرده. الا لعنت الله علی القوم الظالمین. خدایا به ما بصیرت، تشخیص مصداق صحیح در همه زمینه ها و زمانشناسی دقیق عنایت بفرما. صفای باطن خدایا به ما عنایت بفرما. بی تعلقی، بلندی همت و پاکی از همه رذائل به دلهای ما عنایت بفرما. خدایا به خاطر این صفای باطن، به خاطر نیاز جامعه دینی، به خاطر دین خودت، به خاطر خوشحالی آقا امام زمان علیه السلام، ما رو راهنمای موفقی برای مردم قرار بده. خب چرا اینقدر به خاطره میگی؟ بگو ما رو راهنمای موفقی قرار بده دیگه، به خاطره نداره. چرا به خاطره داره؟ بعضی وقتا آدم میگه خدایا ما رو راهنمای موفقی قرار بده، عجب مقامی پیدا میکنی ما. میشه هیچی دعا کرده برای به مقام خراب شد رفت دیگه، دعا از اولش معلوم مستجاب نمیشه. خدا را به خاطر خوشحالی دل آقا امام زمان علیه السلام، ما رو واسطه آشنایی و عاشقی دلها با خودت و اولیاء خودت قرار بده. در دو دنیا ما رو از اهل بیت جدا مگردان، دست مجروح رهبر عزیز انقلابمون هر چه سریعتر به دستان با برکت مهدی فاطمه متصل بفرما و عجل فی فرج مولانا صاحب الزمان.
www.bayanmanavi.ir